بودن که با اینها تماس داشته. رساله‌ای داره در شرح حال خودش به نام رسالت القدس که این تحت عنوان صوفیان اندلس به فارسی ترجمه شده، ترجمه بسیار خوبه. در اونجا ابن عربی بسیاری از عرفایی که با اونها ارتباط داشته و از اونها بهره برده به اصطلاح نام برده. او در زمان متولد شده که در شمال آفریقا قبلا مرابطون بودن و وقتی 7 ساله بوده موحدون، یک به اصطلاح سلسله دیگری به نام موحدون سر کار آمدن.
بله.
این موحدون به اندلس حمله کردن و شهر مرسیه را، وقتی که ابن عربی 7 ساله بوده، این شهر را گرفتن و بنابراین پدر او در همین زمان حمله موحدون به شهر مرسیه از اونجا هجرت مهاجرت میکنه به شهر دیگر اندلس به نام اشبیلیه.
بله.
و بعد در جوانی به قرطبه میره و در اونجا با فیلسوف بسیار معروف ابن رشد ملاقات داره. در کتاب فتوحات مکیه در 2-3 جا از ابن رشد و اولین ملاقات او با ابن رشد یاد میکنه. اندلس که همون اسپانیای اسلامی بوده دانشمندان بسیار بزرگی تربیت کرده که من جمله همین ابن عربی است که بعدا میبینیم که به طرف شرق میاد و پیروان او همه در ایران و در شرق اسلام بودن. اما یک فیلسوفی که در نزد ما سابقا شناخته نبوده و اخیرا شناخته شده ابن رشده. این ابن رشد یک فیلسوف بسیار بزرگی بوده، تقریبا بر تمام آثار ارسطو شرح نوشته و شرحهای او بر ارسطو که شرح کبیر و به اصطلاح اوسط و شرح صغیره همه به زبان لاتین ترجمه شده و در اروپا بسیار بسیار تأثیر داشته. یعنی در اروپا در دانشگاهی که در اون زمان تأسیس شده یک مکتبی به نام مکتب ابن رشدیان لاتین به اصطلاح به وجود آمده که ابن رشدیان لاتین بیشترین تأثیر را در اروپا برای 2 قرن داشتن.
درست.
در سال 590 یعنی وقتی که 30 ساله بوده ابن عربی اندلس را ترک میکنه به طرف مشرق میاد. مدت 7 سال را در تونس و مصر بوده.
خوب.
در سال 599 وقتی 39 ساله بوده به زیارت مکه میره، اونجا میره و در اونجا میمونه مدتی و از اساتید او که بعضی از اساتید او ایرانی بودن.
بله.
که به اصطلاح یکی به نام رستم اصفهانی بوده که به اصطلاح درباره او و درباره دختر او که استاد ابن عربی بوده کتابی داره. بر تقدیر مدتی را به سیر و سلوک در ممالک اسلامی شرق اسلام پرداخته، مدتی در مصر، عراق، سوریه و ترکیه فعلی که اون زمان به اون ارض روم میگفتن در واقع سیاحت کرده و بالاخره در سال 620 هجری یعنی در واقع وقتی که 60 ساله بوده برای همیشه در دمشق اقامت کرده و در اونجا به تدریس پرداخته.
یعنی از سن 39 سالگی تا سن 60 سالگی در مکه بوده، درسته؟
نه در مکه نبوده، یعنی چند ساله در مکه بوده و بعد بله بیشتر در مکه بوده، اونجا در مطالعه حدیث و قرآن و بعضی از اساتید بسیار مهمی که بعضی از اینا ایرانی بودن، مخصوصا استاد ایرانی، خیلی در او تأثیر گذاشته
که توی همون دوره کتاب فتوحات مکیه رو می نویسه.
مکیه رو هم از همون زمان بله. یعنی سن 40 سالگی شروع کرده و تا آخر عمر خودش که سال 638 بوده، یعنی به مدت 40 سال این کتاب را نوشته و در 18 سال آخر عمرش رو در دمشق اقامت گزیده و در همونجا مدفونه. در سال 638 یعنی تولد او 560 بوده، وفات او 638 یعنی در سن 78 سالگی فوت کرده و مقبره او هم در جبل قاسیون، من 2-3 بار بودم اونجا، جبل قاسیون در شمال، در یک کوهپایه هست در شمال دمشق.
عجب.
و او در نامه‌ای که به مظفرالدین موسی حکمران ایوبی نوشته
خوب.
از 290 کتاب خود اسم برده، یعنی در اون زمان تا اون زمان 290 کتاب نوشته بوده و عثمان یحیی یکی از دانشمندان بسیار معروف سوری کتابی نوشته در 2 جلد به نام لکلاسیفیکاسیون دزور ابن عربی، یعنی طبقه بندی آثار ابن عربی
به زبان فرانسه.
در اون کتاب میگوید که ابن عربی در حدود 700 تا کتاب و رساله نوشته. البته رساله مثل مقاله های امروز بوده ولی بله. کتاب های بسیار بزرگم بوده که اینها میگه 40 از 400 تا اینا نام میبره که الان وجود داره، نسخه های خطی وجود داره که بعضی از اینها چاپ شده. از مهمترین کتابای او دو کتابه که از همه بیشتر شهرت داره و مخصوصا یکی از اینها در ایران خیلی شهرت داره، تدریس می‌شده، یکی فصوص الحکم هست که در 27 فصل، هر فصلی به یک حکمت یکی از پیامبرانی که در قرآن ذکر شده و در حدیث از اونها نام برده شده به بیان حکمت اونها از حضرت آدم شروع میکنه تا آخرین فصل او که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. این حکمت قرآنیه درباره انبیا که بسیار معروفه. کتاب دیگر او فتوحات مکیه هست که این فتوحات مکیه 560 فصل داره و در چاپ جدید اون که 14 جلد اون چاپ شد و مرحوم عثمان یحیی نتوانست تمام کنه، قرار بوده که در 40 جلد چاپ بشه در 17000 صفحه. یکی از بزرگترین کتابایی است که همه در عرفان نظریه، یعنی علاوه بر حج به اصطلاح دارای مطالب بسیار بسیار عمیق و وزین و به اصطلاح مهم در مطالب عرفانی فلسفی هست که خیلی در اسلام و در ایران مخصوصا تاثیرگذار بوده.
درست. و آیا در حال حاضر آقای دکتر اعوانی دسترسی به اون 700 مقاله و کتابی که نوشته شده توسط ابن عربی هست یا خیلی از اونها از بین رفتن؟
بله، گفتم که طبق نظر عثمان یحیی 400 تا اینها هست، از 700 تا 400 رو میگه او همه نسخه‌هاشو ذکر کرده در کجا و کجا هست، در دو جلد بسیار بزرگ، البته کتاب به فرانسه هست که اسمشو بردم و اینا رو هم گفته که نسخه‌هاش هست و خیلی از اینا چاپ شده، هنوزم خیلی از اینا چاپ نشده، مخصوصا در غرب خیلی الان بهش توجه کردن و دارن کتابای او را یکی پس از دیگری چاپ میکنن به خاطر انجمنهایی که تأسیس شده. درست. و کنگره‌هایی که تشکیل میشه، مجلاتی که درباره او چست و کتابای زیاد هم درباره او نوشته میشه الان در، اما شاگردان او بیشتر، یعنی مکتب او را ایرانی‌ها ادامه دادن.
بله.
البته اولین شاگرد او صدرالدین قونیوی بوده که صدرالدین قونیوی شاگردای او مثل جندی، فرغانی، اینا همه ایرانی بودن.
بله.
و مهمترین شعرهای او هم به وسیله ایرانی ها نوشته شده، مثلا شرح جندی بر فصوص که خیلی معروف، مرحوم استاد جلال الدین آشتیانی رحمت الله علیه اینا چاپ کرده، شرح کاشانی، شرح قیصری، شرح جامی، شرح ابن ترکه و شعرهای بسیار والی افندی و شعرهای دیگه. معمولا میگن که 200 تا شعر بر این کتاب فصوص نوشته شده، بیشتر اینا هم شارعانون ایرانی بودن و در حوزه ها تدریس میشده. این تنها جایی که به طور بسیار منظم آثار او مخصوصا فصوص الحکم تدریس میشده، اساتید اون همه ایرانی بودن.
درست.
از نکات قابل ذکر اینه که شمس تبریزی، چنان که در مقالات شمس آمده،
بله،
از کسی به نام شیخ محمد نام میبره، خیلی از او تمجید میکنه که همین ابن عربیه.
عجب.
چند جا.
عجب.
بله.
میگم چه جالب.
خیلی جالبه. بسیار از او با او مناظراتی هم داشته. مناظراتی میگه اینو گفتم، اینو گفتم. ولی بسیار او را ستایش میکنی. در یک جای میگه مثل دریا بود. میگفت در علم مانند دریا بود.
بله.
یا میگه مثل یک نخی بود خیلی متصل و دیگران وقتی شما نخ را میریسید یه ذرات نخ میفته رو زمین. میگه دانشمندان دیگه مثل اون ذرات بودن، او مثل اون نخ بود. یعنی جایی خیلی او را ستایش میکنه. بر تقدیر مهم این است که بر جهت مسائل بسیار زیادی مطرح کرده که نو هست.
درست.
و عرفای ما و حکمای ما مخصوصا ملا صدرا تمام آثار از ابن عربی که در دسترس او بوده،
بله،
اینا رو همه مطالعه کرده و خیلی از اون نقل میکنه و بسیار از اون ستایش میکنه
و حتی گفته یعنی از ابو علی سینا و از فارابی جایگاهش بالاتره ابن عربی، خود ملا صدرا،
یعنی هیچ دست کمی نداره از اونها. درست. یعنی خیلی نکات دقیق امروز برای ما خیلی قابل توجه، مثلا همین کتاب فصوص صدها مسئله مهم که امروزه مورد نقاش و نزاع هست در غرب، شرق، همه جا او مطرح کرده، راه حل نهایی مطرح میکنه که اینها بسیار مهمه. یا در کتاب فتوحات مکه و رسائل او خیلی مسائل، مثلا فرض بفرمایید که شاید 60 فصل درباره اولیاء محمدی، اولیاء مسلمان که بر قلب عیسی هستن، بر قلب موسی هستن.
بله.
و خیلی کمن بر قلب محمد، برای اینکه خیلی مقام او بالاتره. بله. یا بر قلب یوسف هستن و مقام اونها، علم اونها، درجات اونها، احوال اونها و همچنین. بله. اینها رو توضیح داده، بسیار غنی هست از لازم. همچنین بحثی که درباره خوب معمولا معروف ابن عربی به وحدت وجود، ولی لفظ وحدت وجود در اون نیامده، یعنی مخالفان او این لفظ رو جا انداختن برای اینکه بگن که او مثلا قائل بوده که همه وجود یکیه و اینا. اصلا لفظ وحدت وجود به این معنی در آثار او دیده نمیشه. اگر بخواهیم یه توجیه برای وحدت وجود بیاریم، این آیه قرآنی که زیاد نقل میکنه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یعنی خداوند هم اول همه چیزه، هم آخر همه چیزه، هم ظاهر همه چیزه. هم
پس نمیتونیم بگیم که ابن عربی در واقع معتقد به وحدت وجودی بوده
به این صورتی که مخالف. ببینین وحدت وجود رو مخالفا جا انداختن، مثل ابن تیمیه، برای اینکه تکفیرش کنن.
عجب.
البته نوع وحدت وجود قائله، اما اسم لفظ نیست. اگه بخوایم تفسیرش رو بگیم، این
به معنای دیگری
میرسه که ما نباید چیزی برای خدا شریک، یعنی چیزی حقیقتی کمالی غیر از خدا قائل بشیم. هر چی هست از روی اول اوست، یعنی این آیه چیزی برای غیر نگذاشته. اگه انسان واقعا موحد حقیقی باشه، لیس فی الدار غیره دیار، غیرتش غیر در جهان نگذاشتی، غیرت او غیر دیگه نه، غیر بین نیست. اگه غیر باشه شرکه.
بله.
اگه ما یک واقعا یه وجود حقیقی در جنب خدا ببینیم،
بله،
این میشه شرک. بنابراین همه از اوست.
لا موجود الا الله، درست؟
بله.
میگم یا عبارت لا موجود الا الله،
الا الله همون تفسیر لا اله الا الله.
بله بله.
دقت کردید؟
بله.
تفسیر دقیقه لا اله الا الله. همچنین بحث زیادی مسائل، شاید 400 و مسئله علم،
درست،
مسئله جهان شناسی، مسئله اسما و صفات، که عالم ظهور اسما و صفات.
بله. که حتما در برنامه‌های دیگه ما به این مسئله خواهیم پرداخت، برای اینکه جنبه‌های بسیار گسترده‌ای داشته شخصیت
مسئله
نارمی.
تشبیه، تنظیم، مسئله داره. انسان، مثلا فس آدمو، اصلا بیانی که درباره انسان داره اصلا در کل تاریخ داره. فلسفه بی‌نظیره. با الهام از خداوند، از قرآن، واقعا یه تصویری از انسان بر مبنای آیات قرآنی ارائه میکنه که واقعا بی‌نظیره. اما در غرب هم خیلی روش کار کردن. الان همونطور که گفتم
لقب خاصی هم داره در بین دانشمندان غربی.
بله.
میگم لقب خاصی هم در بین دانشمندان غربی داره، اصطلاحا بهش میگن دکتر ماکسیموس، اگه اشتباه نکنم.
دکتر
ماکسیموس.
بله. حالا این رو بله، اینا خیلی کار کردن درباره او. مرحوم کربن البته جنبه های کار کردن. کربن مثلا بیشتر با توجه به عالم برزخ و عالم خیال، به جهت اینکه در غرب اصلا همچه بحثی در غرب جدید وجود نداره، خیلی روش کار کرده. مرحوم یزوسو، این کتاب بسیار معروف صوفیزم و تائیسم که آرای ابن عربی رو با لاوتسه مقایسه، خیلی خوبه. یک نفری در فرانسه به نام چوتکویچ، اصلا یک خانواده ابن عربی شناس هستن، چوتکویچ و پسران و دختر او. اینا چوتکویچ مقدار زیادی از فتوحات مکه را ترجمه کرده، بیشتر از هم هر کسی شاید ویلیام چیتیک باشه که در ایران با ابن عربی، ما با هم ابن عربی میخوندیم پیش مرحوم یزوسو، یعنی فصوص را، تمام فصوص را پیش ایشان خوندیم.
درست.
و مبدأ و ایشان هم خیلی کار کرده، شاید 7-8 کتاب درباره ابن عربی داشته باشه. خیلی آقای جیمز موریس، خب میدون اونجا یک انجمن ابن عربی در انگلستان، دو انجمن ابن عربی، یکی شرق آمریکا یکی غرب آمریکا، مجله ابن عربی دارن، کنگره‌های مرتبی، و کتاب‌های او واقعا هم به فرانسه و انگلیسی مرتب.
یعنی از بس این شخصیت جامع الاطرافه که همه کشورها، همه اندیشمندان سعی می‌کنن در حد توان خودشون از این بهره ببرن، ولی به قدری انگار اخفال
واقعا یه معدن به اصطلاح مسائل و واقعا معارف هست، معدن خیلی خیلی. میبینن چه عمقی داره، هم درباره او هم درباره مولانا. مولانا هم همچنین خیلی بهش توجه کردن و واقعا پرداختن به عرفان نظری.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا اعوانی، عضو پیوستی فرهنگستان علوم، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
استاد، جناب محی الدین در فصح یعقوبی می‌فرماید که لیس وجود الا وجود الحق، می‌گوید هیچ وجودی جز وجود حق نیست. من
ادبی مطرح میکنه همون چیزیست که با ضرورت مسابقه، یعنی ضرورت ازلی. ظاهرا این بحث رو در یک جلسات گذشته داشتیم، ضرورت هم نه ضرورت ذاتی،
ضرورت ازلی.
ضرورت ازلی چون یک ضرورت ذاتی داریم که باز قید داره. مثلا فرض مثال زدیم زوجیت برای عدد 4 ضروریه، به ضرورت عدد 4 زوجه، اما مادامی که 4 4ه یک قید داره. یا سه زل داشتن برای مثلث و همسال، یا ضرورت به شرط المحمول و همسال، اقسام ضرورت هایی که هست. اما اگر در وجود ما ضرورت بدانیم که یعنی همون وجوبه، یعنی زوال ناپذیری، عدم ناپذیری به طور مطلق که همون وجوب است، تأکد در هستی است، تأکید در هست، تأکد، تأکیدم کلمه خوبی شاید نباشه، تأکد باید بهتر بگیم.
ما همه شیران ولی شیر
علم،
بله،
حمله
شون از باد باشد دم به دم. شاید اینا مایدین فرمود سبحان من از هر اشیا به هو و اینها، این خورده شبه انگیز نیست؟
نه اونم شبه انگیز نیست، با هم بیان که عرض کردم و این همه اول فتوحاته، سبحان من از هر اشیا به هو و اینها. اگر ظاهرشو بگیری نه اینکه شبه انگیز باشه بلکه کفره، اما اگر کسی توجه به معنیش داشته باشه این توحیده. سبحان من از هر اشیا و هو اینها یعنی مقدس است پروردگاری که به ظهور رساند موجودات و اشیاء را، و هو اینها و این اوناست، یعنی اینها فی ظهور، یعنی نه اینها فی ماهیه، یعنی حق این این دیوار است، این این کوه است، این این دریاست، این این صحراست، نه در ماهیت دریایی،
در تجلی و
نه در ماهیت کوه بودن، یعنی در ظهور این، هو اینها فی ظهور، یعنی ظهور این از حقه. اگر حق نباشه ظهور پیدا نمی‌کنه. اگر ظهور حق نبود نه دریا ظهور داشت نه صحرا.
بسیار خوب، به لحظات پایانی از اندلس تا تهران امروز رسیدیم و تقریبا هر آن چیزی که باید در مورد ابن عربی بهش کوتاه و مختصر در حد یک برنامه رادیویی اشاره میشد صحبت شد در موردش، و فقط در این پایان کار میخوام به چند نمونه از اظهار نظرهایی که اندیشمندان مطرح در مورد ابن عربی بیان کردند اشاره‌ای داشته باشم. به عنوان مثال یکی از این افراد ملا صدراست که خیلی از اندیشمندان چه غربی چه شرقی که در مورد تاریخ فلسفه در اسلام بحث کردند و آثار رو به جا گذاشتن، ایشون رو یکی از نقاط عطف فلسفه اسلامی میدونن. ایشون اشاره کردن که یکی از منشأهای تحول دینی در اسلام ابن عربی و آثار وی بوده که مقامی حتی بالاتر از بوعلی و فارابی داشته، همونطور که در گفتگو با جناب آقای گرجیان مطرح شد. یا به عنوان مثال مرحوم علامه طباطبایی اشاره داشتند که در اسلام هیچ کس نتوانسته یک سطر مانند ابن عربی بیاره و جایگاه بسیار بالایی در اندیشه های علامه طباطبایی داشتند و ایشون خودشون معتقد بودند خیلی از آثاری که منتشر کردند، خیلی از مقالاتی که منتشر کردند برگرفته از اندیشه های ابن عربی بوده، کما اینکه امام خمینی رحمت الله هم عنایت خاصی داشتند و به عنوان مثال شرح دعای سحر ایشون رو که مطالعه بکنید ببینید در جاهایی ایشون اذعان کردند که چقدر بخشی از اندیشه هاشون متأثر از اندیشه های ابن عربی بوده. و شهید مطهری هم مظهر و نماینده کامل عرفان اسلامی معرفی کردن ابن عربی رو. به هر حال شخصیت های اینچنینی، شخصیت های همچون محی‌الدین ابن عربی کسانی هستند که ما باید بیشتر در موردشون بحث بکنیم، و همونطور که کارشناسان محترممون اشاره کردن در انگلستان، در فرانسه، در امریکا و در خیلی از کشورهای دنیا اندیشکده های علوم انسانیشون دارن از اندیشه های ابن عربی و آثار ایشون ترجمه میکنن و برای دانشجویان و اندیشه های غربی خودشون از منطق هایی که ایشون مطرح کرده در آثارشون بهره میبرن. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای این برنامه هم دنبال کردید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و اگر وقتی کردید در مورد اندیشمندان و دانشمندان و فلاسفه تاریخ اسلام مطالعه بکنید، برای اینکه همون چیزی که ما در حال حاضر از فلسفه و اندیشه غرب میشناسیم و دوره رنسانس اونها رو به هر حال نقطه عطفی در تاریخ اندیشه های غربی میشناسیم، اینها خیلی هاش برگرفته از همین اندیشه های شرقی بوده که مخصوصا در دوران شکوفایی اسلامی ما بیشتر مشاهده میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
شبکه جوان همراه شما.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذار. با پای از ره مانده در این دشت پای از ره مانده در این دشت تبدان، ای وای میمیرم، مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. از غم به زنجیرم مرا